أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم كما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه بها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها عيون ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. خب بستر عرض کنم این روایات باب ان الأئمة علیهم السلام شهداء الله علی خلقه بود. روایت سوم رو تقدیم کردیم که مربوط به آیه سوره 17 سوره مبارکه هود بود. البته بحث‌های متعددی هم هنوز پیرامون این آیه باقیه. فکر میکنم شاید در حدی که این روایت توضیح داده بشه گفتگو شد دیگه، که روایت صحیحه بود. مرحوم شیخ بهاز الاسناد، مرحوم کلینی بهاز الاسناد، معلی ابن محمد، حسن ابن محمد، احمد ابن عمر الحلال، احمد ابن عمر الحلال قال سألت ابا الحسن عليه السلام من قول الله عز وجل افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من، فقال امير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه الشاهد على رسول الله صلى الله عليه ورسول الله على بينة من ربه. حضرت اینجوری آیه رو معنا کردن که شاهد رو به امير المؤمنين تطبیق کردن و بینه هم على بینتن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اینه که انه آیه اینجوری معنا میشه. عرض کردم آیه رو دو جور میشه معنا کرد، یکی با صرف نظر از این روایات خود سیاق آیه رو معنا کنیم که مرحوم علامه این آیه رو یه مفهوم عامی براش گرفتن که فرمودن یه عده‌ای هستن که در مقابل این کسانی که دنبال حیات دنیا هستند و بعد منکر قرآن هستن، این کار قرآن میکنن، یه عده‌ای هستن که علاوه ینت من ربی هستن و در کنار اونها یه عده‌ای هم هستن که اونا رو تأیید میکنن، شاهد بر اونا هستن و عرض کنم از قبل هم مؤیداتی براشون آمده که در کتاب حضرت موسی است. اینها مثل اون کسانی که انکار میکنن نیستن. آیه رو اینجوری معنا کردن، فمن کان علی بینت من ربه، اون مؤمنینی که به بصیرت رسیدن و برهان الهی دستشونه و حقانیت قرآن رو میفهمن و یتلوه شاهد من، یه دم از جنس خودشون هستن، اونا هم میان به نفع اونا شهادت میدن و این موجب تایید و تصدیقشون میشه، و من قبله کتاب موسی و مطلع هم هستن که در کتب آسمانی قبل هم این حقایق گفته شده. بنابراین اینها مثل اون کسانی نیستن که تردید بکنن و ریب در قرآن پیدا بکنن، اینا قرآن رو میپذیرن. اولئک یؤمنون به. بله البته یه عده‌ای هم از احزاب هستن که کفر میزنن و من یک فرمول ان احزاب فنارو موعده فلا تکفی مریت من، شما جای نگرانی نیست، براتون نیست، این قرآن یه برای اهلی نازل شده، اونایی که علا بصیرت هستن و شاهد و از جنس خودشون هم شهدایی براشون هست، به کتب آسمانی قبلم توجه دارن، اینا ایمان به این کتاب میارن، مثل منکرین نیستن. فلا تکفی مریت من انه الحق من ربک. این معنای عام من تو عرض کردم و سیاق قبلیش هم باز ممکنه کسی یه سیاق عام براش بگیره، اختصاص به آیات مربوطه به ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام نباشه، ولی مجموع روایاتی که در سیاق آیات قبل آمد و این آیه ظاهرش اگر بخوایم به این سیاق معنا کنیم که شاید یه معنای تعویلی باشه و ممکنه از کسی بگه نه اصلا تنزیل آیه هم همینجوری اصلا معنا میشه، لزومی نداره در مرحله تنزیل همه آیات مفهومش عام باشه، که با این روایت است که اتفاقا آیه از ابهام بیرون میاد. فمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد من، وجود مقدس نبی اکرم بینه عالم دستشونه و بعدم کسی از خود ایشون شاهد بر اون بینه است، بنابراین کسی است که بینه در دست اوست، کسی است که شاهد بر بینه است. از قبلم یه امکاناتی برای حضرت قرار داده شده به مقبله کتاب موسی امام و رحمه، این افهم یه همچین آدمی که هم از قبل تمهیداتی براش شده، هم بینه دستشه، هم عرض کنم شاهدی از خود او شاهد است بر این بیانه و اون چه در دست اوست، این آدم کنهو ممکنه خبر این باشه، افمن کن، این آدم تردید در راهش پیدا نمیکنه، این آدم ممکن نیست، آیا چنین آدم ممکنه که کوتاه بیاد در مقابل این مریه و مرا و جدالی که دشمنان میکنن؟ هرگز ممکن نیست. اولئک یؤمنون بهی، این شاهدها ایمان میارن، یا احزابی هم منکر میشن. انه لکم ربک انات مفعلات کف مریتم، اونا تلاش میکنن یه جوری شما رو نسبت به این کتاب به تردید بیاندازن. وقت گفتگو هم عرض کردم ولعلک تارکم بعضم آیو هایلک، یه موارد خاصی از کتاب بوده که مورد جدال اینها بوده و تلاش میکردن که این رو تغییر بدن، و اگر تغییر نکنه کل کتاب رو انکار میکردن، و که انه و حضرت دنبال یه مسیری هن، میخوان حیات الاخره بپا کنن، دنبال حیات الدنیا هم هستن و حیات الدنیا رو هم بپا میکنن اینها. قرآن میفهمد اشکال نداره، یه عده دنبال حیات الدنیا هن، حیات الدنیا هم بپا میکنن، تردید میکنن در کتاب و عرض کنم میخوان شما اون چی که مأموریتی که داری به خصوص نسبت به بعضی از مطالبی که شما وحی میشه شما اونو ابلاغ نکنی. فلا تکوف مریت من النولق من ربک، راحت میفهمید. بنابراین منافات هم نداره با اینکه آیه رو در و آیات قبل همه رو در سیاق موضوع خاصی معنا کنید. راحت میفهمید که در اون امری که حضرت میخوان یه امتی بسازن و یک آیاتی است که عمدتاً مربوط به همین جهات هست که تکلیف امت و سرنوشت امت رو معین میکنه، تلاش میکنن که این آیات تغییر کنه، یا نه اگر نتونند انکار میکنن. این حد میفهمید. قرآن میفهمد که نه، شما مسیر خودتون رو ادامه بدید، اینجوری شما و پیامبر گرامی اسلام هم راه رو ادامه میده، نتیجه هم میرسه. یه عده‌ای هم ایمان میارن، یه احزابی هم قطعا مخالفت میکنن، اکثر الناس هم ایمان نمیارن به این کتاب. این حد میفهمید. این بیان کلی میتونه مراد آیات هم باشه، و آیات اصلا معنی اصلیش این باشه دیگه. از اون معانی عامی که ذکر کردن خیلی قابل توجیه هم نیست، ممکنه این آیات ناظر به این معنا باشه، اصلا ضرورتی نداره. خب پس این یک روایت. یه نکته هم که در آیات بود ملاحظه بفرمایید که این بیانیه‌ای که دست وجود مقدس نبی اکرم است در مقابل اون چیزیست که کفار ازشون میخواستن دیگه، کفار از حضرت میخواستن که دست از اون دعوتشون بردارن دیگه، که عمده دعوت دعوت به توحیده و بعدم اقامه توحیده دیگه، که حضرت دنبال اقامه توحید نباشن، یه کار دیگه ای تو عالم انجام بشه. لذا در همین سوره راجع به انبیا دیگه هم که بحث میشه عمده بیان همینه. حالا در همین سوره میبینید که انبیای متعددی از جمله حضرت نوح سلام الله علیه در آیه 28 همین سوره ناظر به حضرت نوح هست. بله این همین دیگه، این که حضرت میخوان عالم رو به توحید رو در عالم اقامه کنن، حیات الاخره بپا کنن، اونم از طریق خاصی که خودشون دنبال میکنن، اینو نمیپسندن. نه اصلا ممکن نیست، اینا هم اصلا دنبال توحید نیستن، با اون مخالفن. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها و فعل، اینا دنبال حیات الدنیا که فهمود فلانن و فلانن، پس یه جریانی دنبال حیات الدنیا است. عنایت می‌فرمایید. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها و وفع الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. ظاهرا یه جریان دیگر است که دنبال حیات الدنیا. این بیانم تو آیات دیگه ملاحظه بفرمایید در باب حضرت نوح هست که وقتی خدای متعال ایشونو فرستاد عمده بعد دعوت این بود ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. بحث دعوت به توحیده. اول سوره هم دعوت حضرت همینه دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر. دو طرف داره دیگه، لا تعبدوا الا الله که انی لکم منه نذیر، تمام انذارها نسبت به لا تعبدوه، تمام بشارتها نسبت به الا الله دیگه، تمام بشارت ها نسبت به توحیده، تمام انذار ها نسبت به شرکه. انبیاء دیگه هم همینطوره دیگه، دعوتشون همینه، لا تعبدوا الا الله، لقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم منه نذير، اني لكم نذير مبين، الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. که بحث دعوت به توحید. بعد قال فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا و ما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي و ما نرى عليكم من و ما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. که حالا اینا هر کدومش لطیفه ای داره دیگه. قال یا قوم، و حضرت میگن که شما مثل ما هستید، اونم که دور و بر شما هستن که آدم های از کنم کم خرد اراذلی هستن، هیچ فضیلتی بر ما ندارید. ازتون قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی، اونه که دست منه اینه که شما ندارید، و آتانی رحمتا من عنده فامیت علیکم، شما در حجاب هستید نمیتونید. حالا چرا در امایه قرار گرفتن؟ اونم داستانی داره در قرآن دیگه. انلزمکموها و انتم لها کارون، ما که میخوایم شما رو الزام کنیم بر این امر که. و یا قوم لا اسالکم علیه مالا ان اجره الا علی الله ولی و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون. یا قوم من ینصرون من الله ان طردتهم فلا تذکرون. همین داستان هستی که ولا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب، من از این چیزا که شما این چیزا مطالبه کنید، این چیزا رو من براتون نیاوردم، من نیومدم که خزائن رو باز کنم شما ثروتمند بشید. اون چیزا کاملا پیداست، حرفا همین هست دیگه، حرف و حدیثا با انبیا همین بوده، اونا دعوت به توحید میکردن، اینا در مقابل توحید چیز دیگه ای مطالبه میکردن، نمیخواستن فقط به اصطلاح دعوت به توحید و خداپرستی باشه. عنایت میکنید پس موضوع چیه دیگه؟ موضوع دعوت به توحیده، حضرت هم دعوت به توحید میکنن. البته طریق اقامه توحید در عالم یه طریق خاصی است. وقتی به یه نقطه میرسه که کارها جدی میشه، اونا هم جدی میستن، اصل کتاب رو انکار میکنن. اگر دعوت به توحید در حد بعضی از احکام ظاهری شریعت بمونه که پشتوانش ولایت و کلمه حق و اینها نباشه و اونا بتونن دنبال مقاصد خودشون برن، به همین مناسک هم اخذ کنن، خیلی باش کاری ندارن. عنایت میفرمایید. آیه راجب داستان حضرت صالح سلام الله علیه امین، آیه 64، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی منه رحمتا فمن ینصرنی من الله ان عصیته فما تزیدوننی غیر تقصیر. اینا همراهی رو مشروط میکنن به اینکه حضرت دست ببره تو وحی، میگن اینجوری نیست، من یه بیانیه دارم، من بی حساب که حرف نمیزنم، که خودشون در امایه هستن، خیال میکنن انبیام رو هوا و هوس دارن حرف میزنن، تو عالمی حرفی میزنن. آیه راجع به حضرت صالح هم ببینید، آیه 80 راجع به شعیب ببینید، آیه 8 حضرت شعیب هم باز بخونم. حضرت اونا رو دعوت میکنن به چی؟ از قبلا مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. اون تو حضرت دست میذارن یه انحرافی که اونجا شده بوده که موازنه های اقتصادی، موازین اقتصادی به هم زده بودن، فقط هم شاید اقتصادی هم نبوده، عمدش این موازین اقتصادی، ولا تنقص المکیال و المیزان. راحت میفهمید، یعنی قواعد و قوانینی که برای اداره نظام معیشتتون برقرار میکنه باید عادلانه باشه، یه جوری نباشه که همه چی به نفع شما تمام کنه. لا تنقص المکیال و المیزان انی اراکم بخیر انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. این مسیر شما رو توی وادی میبره که در احاطه رنج و عذاب قرار میگیره. و یا قوم اوفو المکیال و المیزان و القسط و لا تبخسوا الناس اشیاءهم و لا تعثوا في الارض مفسدین، که حالا هر کدوم از اینا لطیفه ای داره دیگه. بعد میفرماید که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اون چیزی که خدای متعال برای شما باقی نگه میداره به اون دل ببندید، نه اون چیزی که خودتون تو شیطنت و زد و بندا به دست میارید، که حالا تعویلش هم میدونه چی است. و ما عن علیکم بحفیظ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا و ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اگر بگی نمازی بخون میخونیم، اما نماز بخون بعد ادامهش این بشه که لازمه این اقامه صلات این باشه که معیشت ما هم بخوای دست ببری یه نظام معیشت دیگه ای تعریف کنی، بگی من میخوام تو اونجا هم اظهار نظر کنم، یا میخوام بگم مثلا مسیر پرستش رو عوض کنید، فقط خدا رو بپرستید، دعوا سر ایناست دیگه. راحت میفهمید؟ آیا یه نمازی آوردیم و قبول میکنیم، اما تأمر کن نترک ما یعبد آبانا نفل فی اموال نامانشا، خلاصه اونا میخوان یه نظامی بپا کنن که نظام شرکه، بر محور خدای متعال نیست، بر محور توجه به امکانات و بقیه شرایط. اینطور نیست که خدایی میبینن و رسولی میبینن و یه طرحی است و این طرح توحید تو عالم محقق شه، یه برنامه دیگه تو عالم دارن و تا اونجایی که بتونن یه نمازی باشه خب نماز رو میخونن، ماوی هم نماز شب میخونن. اما اگر بنابر این باشه که این موجب بشود که توحید محقق بشه در عالم میستن، اونجایی که داره میره به سمت تحقق توحید زیر بار نمیرن. وقت این برم قال یا قوم ارایتم ان کنتو علی بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا. این باز دوباره مسئله اینه، این رسولی که آمده دعوت به توحید میکنه یه بیانیه هم داره. کسی که بیانیه دستشه و دعوت به توحید میکنه در مقابل این وسوسه ها پا پس پیش نمیکشه. حالا در مقابل وجود مقدس نبی اکرم که میخوان اقامه توحید در عالم کنن، میفهمن و یتلوه طرحی دارن، طرح اقامه توحیده، و یتلوه شاهد من، خدا حضرت که بر بیانن یه شاهدی هم هست که وجود مقدس امینون که شاهد این طرحن. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، کسی که شاهده بر این کتابه، این پیامبر با این وسوسه ها و عرض کنم دشمنی ها پا پس می کشه و میسته کار جلو میبره. یه عده ای هم اونایی که بعد ایمان بیارن اولایی که یؤمنون بهی، یه احزابی هم حتما درگیر میشن، اونا دنبال حیات الدنیا یه چیز دیگه تو عالم جستجو میکنن دیگه. بنابراین پیداست موضوع بیانه چیه، بحث دعوت به توحیده و اینکه حضرت در دعوت به توحید بیانه ای دستشونه، میخوان توحید رو اقامه بکنن و بساط شرک و بت پرستی رو مطلقاً میخوان جمع کنن، اقامه توحید کنن در عالم دیگه، که همه چیز تغییر میکنه، نظام معیشت باش تغییر میکنه، همه زندگی عوض میشه اگر بخواد بر مدار توحید قرار بگیره. اونم البته فتنه هایی است که حالا ملاحظه کردید در بعضی از آیات مثل سوره مبارکه عنکبوت، یکی از فتنه های مهمی که قرآن نام میبره بر سر راه انبیا بود، فتنه رزق بوده دیگه، یه افکی درست میکنن، دروغی درست میکنن، وابتغوا عند الله الرزق. حالا آیه سوره مبارکه عنکبوت رو ببینید، اون از کنم فتنه رزق و اینا که در داستان هست ابراهیم است. بنابراین همه چیز رو اونا میخوان بر مدار دیگری قرار بدن، اینها انبیا میخوان بر مدار توحید قرار بدن و این مدعی با مقابله میشه. البته تو اقامه توحید، اقامه توحید هم فقط یک شریعت نیست، بلکه محورش ولایته، یه ولایتی رو میخوان در عالم اقامه کنن، مبدا درگیری میشه. نظام منافات نداره که بگید نزاع بر سر توحیده، در این اینکه نزاع بر سر توحیده و سر امر ولایت هم هست. چرا؟ چون توحید از طریق ولایت اقامه میشه، همون حدیثی که فهمودن که البته این ولایت هم اهم از ولایت باطنی و ولایت از کنم سیاسی بر تاریخ و جامعه است دیگه، افسون از اون ولایت باطنی است که فهمودن که بنی الاسلام علی خمس و ما نوعی بشه مثل الولایه، که با این هست که اون چهار تا اقامه میشه، ملاحظه کردیم. بنابراین منافات نداره کسی بگه نزاع بر سر توحیده، این بیانه هم بیانه توحیده، ولی در این حال نزاع بر سر امر ولایت هم هست، چون با اوست که توحید در عالم اقامه میشه و اونا نمیخوان اقامه بشه دیگه، جلو این میستن تا آخر خط، اگرم لازم شد اصل قرآن رو انکار میکنن، نه دنبال حیات دنیا. اگر بشه این دین رو با حیات دنیا جمع کرد، نمازم میخونن، روزم میگیرن، تراوی هم به جا میارن، ولی یه طرحی دارن دیگه، دنبال حیات دنیا، یه بساط دیگه ای در عالم میخوان به پا بکنن، که سوره عنکبوت هم همینه دیگه، تمام فتنه ها فتنه حیات دنیا در مقابل حیات الاخره است. ملاحظه فرمودید در اواخر سوره این توضیح داده میشه که و ما حاضر حیات دنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. دعوا بر سر اینه که این دعوای بر سر حیات و دنیا و حیات الاخره در اصل دعوای بر سر توحید و شرکه، دعوای بر سر ولایت حق به ولایت باطله، ولایت حق طریق تحقق توحید در عالم، ولایت باطل هم طریق تحقق حیات و دنیا و شرکه. این ما به نزاع دیگه با انبیای دیگه هم بوده، میومدن دعوت به توحید میکردن، این دعوت به توحید یه مقدار که پرش زندگی اینا رو میگرفت و باید از شیطنت ها و از آلهشون دست بردارن، باید معیشتشون رو تنظیم کنن، به سمت مثلا عدالت اقتصادی حرکت بکنن، با انبیا درگیر میشدن. یا شعیب با صلات و کت امور که ان نترک ما یعبد آباؤنا و ان نفعل فی اموالنا ما نشا، اگه نماز بخون میخونه، اما بیشتر از این ما بهم همراهی کنیم نیست. ظاهرا مسئله اینه دیگه. لذا به نظرم میاد این آیه در این حد بسه دیگه. حالا ما بقیش هم خود هستین خود. بله، چون شاید در بین مناسک عبادی مهمترینش صلاته، که اگر این اقامه شد عدل در معیشت هم پیدا میشه. واقعا یعنی صلات رو، صلاتی که بخواد اقامه بشه و محور باشه قبول ندارن. یعنی صلات اگر اقامه شد میشه عمود الدین، یه خیمه ای درست میشه که عمودش این صلات، مابقی هم ذیل او قرار میگیره. ولی اگر نه اقامه نشد، نمازی خونده میشه. واقعا شما مثلا اون نمازهایی که خونده میشده و بعد تراویح ها و گریه ها و یک ساعت یه جز قرآن بخونه، اینو شما اقامه صلات میدونید؟ ند میکنید. کن نه، اون چیزی که اگر اقامه بشه بقیه فرو اقامه میشه، اون صلاته. اونم یه قدم دیگه تعریف، کم کم همه چیز رو تغییر بدن. ولی ابتدا تلقی من اینه، ممکنه اگر یه مناسک سوری باشه مناسک رو بپذیرن، بعدا مناسک مگه مزاحم باشه تغییرش میدن، اونم طبق میل خودشون. ولی اونی که بیشتر محور درگیری مسئله توحید دیگه. این مسئله توحید وقتی میخواد محقق بشه، یه نظام ولایت خاصی میخواد، مناسک خاصی داره، آرام آرام با همش درگیر میشن. ابتداعا تلقیشون اینه که حالا یه پیغمبری آمده، یه نمازی هم میگه بخونیم، ما نمازمونو میخونیم. مثل همین که میگه آقا ما که نماز میخونیم زیر چتر نظام مدرن هم زندگی میکنیم و خیلی هم خوب. نماز که میشه بخون، میگه نماز نخون، نماز میخون. رفته اونجا لذت هم میبره، میگه همه چی خوب کنه، میگه نماز نخون. نه آره، صلاتی که لوازم دیگه نداره، تنها عن الفحشا نیست، تنها عن المنکر نیست، که فهمت فحشا و منکر هم که میدونید یه ظاهر داره یه باطن داره، تعبیلش به امه جوره، به نظام کفره، امه اولیاء طاغوت دیگه تعبیلش. ان صلات تنها عن الفحشا و المنکر ولا ذکر الله اکبر. نه نه نه، من یه جور نمیخوام بگم یه جوره، من میخوام بگم حضرت نمیدونم، ولی شاهد یه چیزن دیگه. میخوام بگم اون کسی که شهیده است، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، اون کسی که شهیده است عالم به کل کتابه. اینجا هم همینطوره، اون کسی که کار حضرت رو جلو میبره و اقامه میکنه، اون کسی است که شاهد امته. نه نمیخوام این شهید و شاهد رو بگم یکیه، نه نه نه، میدونم من اون یه سخن دیگری است. قرار از اینه که بالاخره حضرت یه شاهدی دارن که اون شاهد بیانه است، این هست که میتونه کار رو جلو ببره. حضرت میخوان اقامه توحید کنن. در باب انبیای دیگه نبود که شاهدی دارن، ان کنت علی بینت من ربی و آتانی منه رحمتن. اینجا حضرت اینه که میفهمد که افمن کان علی بینت من ربی، بینه در حضرت دعوت به توحید میکنه، بینه هم داره، شاهد هم داره، انبیای قبلم مسیر رو هموار کردن. قناعت میکنید حضرت یه طرحی در دستشونه که این طرح با خود حضرت و شاهد جلو میره. افمن کان علی بینت من ربی و شاهد من و من قبله کتاب موسی اماما و رحمتا. ببینید خود حضرت علا بینه است، یتلوه و ادامه راهه، من قبله و من قبله کتاب موسی امام و رحمه. بله ممکنه. حالا اون چیزی که در ببینید اونی که در کتاب قبلی آمده که کار حضرت رو هموار میکنه چیه؟ ابتداعا باید ناظر به همین مسیر توحید باشه. حضرت بیان میخوان توحید اقامه کنن، بیانی دارن، اینطور نیست که همینطوری خودشون پا به میدان گذاشتن، شاهدی دارن، اونم شاهد تل و حضرت میاد، اون شاهدم منحوس، رابطه‌ای با خود نبی وجود مقدس نبی اکرم داره صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی یه شاهدی نیست که یه جریان دیگه است، از خود حضرت، اراده خود حضرت داره جاری میشه از طریق او و شاهد من. قبلش هم که یه پیغمبر اولوالعزم میامده اونم سرمایه قبلیه. اما حالا اگر برگردوندید نزاع رو به امر ولایت، اون شاهد هم میشه شاهد بر ولایت. اون عرض کنم این کسی که حضرت دارن او رو به عنوان وصی خودشون قرار میدن و از خدا میخوان که مودتشو در قلوب مؤمنین، هیبتشو در منافقین قرار بده، این شاهده، این شاهد میخواد کار جلو ببره، عنایت میفرمایید. اونا هم سر همین مخالفت میکنن. کتاب رحمت هم همینه، کتاب حضرت موسی هم تو همین زمینه مؤید بشه. ولی ابتدا عرض کردم نزاع بر سر توحیده و همه چی داره توضیح میده که حضرت امکاناتشون برای اقامه توحید در عالم ایناست، بیانه ایست، شاهدی است، اونم شاهد من، از بیرون نیست، ادامه خود اراده حضرت. و بعدم از قبلم انبیا آمدن. حالا در اینجا حضرت موسی گفته شده سلام الله علیه و نبینا و علی السلام، نکته ای لابد داره که باید دقت بشه. اگر شما برگردونید این نزاع به توحید، نقطه عرض کنم درگیری اصلیش در امر اقامه خلافت و ولایته. اینجاست که توحید تبدیل میشه به یه امر متعینی که اینا نمیتونن تحملش کنن. بنابراین باید همه اینو بر این وزان تعریف بشه دیگه. حتی و من قبلی هم باید لذا در روایت هم همینجور معنا کرده. اینو منافات با هم دیگه نداره. ممکنه ولی در روایات اینجا تعبیل نشده. شاهد به امیرالمومنین تعبیل شده. فمن کان علا. نه من از همینه که نمیدونم. ببینید همینطوری که نمیشه. ممکنه بگید بقیه این کتابشونه. فمن کان. اما اینکه این کتاب چجوری برشون نازل میشه بحث دیگریست. اما انبیای بیانه‌ای دستشون با اون بیانه دعوت به توحید میکنن. اینطور نیست که حالا دعوتشون به توحید یه دعوتی است که بدون مقدمه و همینجوری، نه، به یه حقیقتی رسیدن و این بیانه چیزی است که باش توحید اقامه میشه تو عالم و صفها جدا میشه. حدس میزنم این همون لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم، یعنی این بیانه که میاد راه سوا میکنه، خوبا رو سوا میکنه، توحید اقامه میشه، مسیر کفر و شرک متمایز میشه. بعد این دوتا وقتی کاملا به خلوص رسیدن میشن خیر البریه و شر البریه و سرنوشتشون از هم جدا میشه. بنابراین این بیانه چیزیست که با او توحید در عالم اقامه میشه. اینطور نیست که حالا صرفا یه توحید نظری بهشون دادن. اون بیانه جاری میشه و صفوف رو تفکیک میکنه، جدا میکنه، منحاز میکنه، توحید و کفر، توحید و شرک از هم جدا میشن کاملا. نه ممکنه که ناظر به یه صحنه خاصی هم اصلا باشه که همین اتفاق هم افتاده واقعا در بعد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. الی الان اکثر الناس قبول نکردن اون مسیر رو که حضرت تو عالم باز کرده، یه مسیر دیگه رفتن دیگه. معلوم نیست علل ابد باشه، ممکنه به یه نقطه‌ای برسید که مسیر دیگه برگرده اقامه حق بشه، از اون بعد نسل‌هایی که میان همه موحدن، همه مؤمنن، کما اینکه در روایات همینو می‌فرماید دیگه، دیگه اونا از نسل مؤمنین و ادامه صفوف مؤمنینه. اونا ببین این جریان با جریان شیطان یکیست، ولی از آیات استفاده میشه که اینها دنبال یه کار دیگه ای هستن. بعد میفهمید اینها دنبال یه طرح دیگه ان تو عالم، حاضر نیستن تو این طرح زندگی بکنن. و با انبیاء دیگه هم همینطوره دیگه. چرا درگیر میشن؟ انبیاء طرحی آوردن، بیانیه ای دارن، میخوان توحید در عالم اقامه کنن. اینا نمیخوان تو مدار توحید باشن. ببینید میتواند همه اینها باشه. اینات یه جایی میگه مثلا اینا طاغوتن دیگه. میخوان جریان طغیان در عالم. مثلا یا استکبار مثلا میفهمد از درشون. اینا شؤون مختلفیه که دارن. ولی اگه بخواید برش گردونید به مثلا اون طرحی که دارن برای عالم یه طرح در مقابل توحیده. حضرت میخوان حیات الاخره درست کنن، دارالحیوان به پا بکنن، نظام حکمت و عرض کنم ذکر و توجه به خدای متعال همه عالم بشه ذکر و حکمت. اینها هم میخوان یه کار دیگه بکنن تو عالم، میخوان تو عالم لهو و لعب به پا بکنن، مختلف دیگه توضیحاتی که قرآن میده، میخوان تکاثر به پا بکنن در مقابل اون نعیم. درسته؟ بنابراین و ممکنم است دیگه، یعنی اونی که انا ربکم الاعلی میکنه اون تواقیتشونن دیگه، بقیه هم ذیل اونا فرعونیت نفس پیدا میکنن، تفرعون پیدا میکنن. وجود مقدس نبی اکرم محور عبودیتن در عالم، ذیل ایشون هم بنای عبودیت میشه بنا عبدالله. به اندازه هم که کسی به حضرت ملحق بشه به وادی توحید ملحق میشه و توحید در قوا و ارکانش محقق میشه، درست در قوائم وجودیش عوالمش توحید محقق میشه. اگر کسی هم نه رف اون طرف به همون اندازه تحت ولایت اونا قرار گرفت، طغیان و استکبار و ذیلش هم صفات رذیله و امثال اینا شکل میگیره دیگه. خب حالا از این بگذریم. آیه ملاحظه بفرمایید دیگه، این نکات دیگه هم داره اساتید خودشون ملاحظه بفرمایید، انقدرم که وقت آقای میگرفتیم شرمنده. روایت بعدی که نقل کردن که حالا انشالله خدمتون تقدیم میکنیم، این روایت هم روایت ظاهرن صحیح هست، مناقشه ای در سندش نیست. بله، علی ابن ابراهیم ان ابی کلینی رضوان الله تعالی علیه، ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان محمد ابن ابی عمر ان ابن عزینه ان برید ان الاجلی، که همه از اجلا هن دیگه. قال قلت لابی جعفر علیه السلام قول الله تبارک و تعالی و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این آیه رو قبلا بحثش کردیم، آیه سوره مبارک بقره بود 143. حضرت فرمودن قال نحن الامه الوسط و نحن شهدا الله تبارک و تعالی علی خلقه و حججه فی ارضه. این آیه رو قبلا بحث کردیم. قلت قوله، این آیه رو اجمالا در حدیث دوم خوندیم، ولی تفصیل این آیه در این حدیث نورانی است، لذا گذاشتیم شرحش رو اینجا گفتگو کنیم. قلت قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اینجا هم ظاهرا میخواد از عرض کنم شهدا سوال کنه، اما از چند تا آیه قبل راوی مسئله رو میپرسه. پیداست آیات قبل هم سیاقش همینجور فهمیده شده در نگاه راوی که برید اجلیس رضوان الله تعالی علیه، گویا این آیات رو به هم پیوسته میدیده. یه عده خاصی مخاطبن، آیات مبارکه سوره حج، آیات آخر سوره حج دیگه، آیات آخرن از آیه 78 77 تا 78. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاهدوا فی الله حق جهاده واجتباکم. خطاب به مؤمنینه، فرمود ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، که اگر این چهار امر محقق شد راه فلاح بروتون باز میشه. و جاهدو فی الله حق جهاده، در این موضوع هم بعد مجاهدتون حق الجهاد باشه. اینجا اونجاییست که بعد ایستادگی کنید، حق جهاد همینجاست. و جاهدو فی الله حق جهاده، هوش تباکم، اوست که شما رو برگزیده. خب حضرت فرمودن که هوش تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حضرت فرمودن ایانا انا، هوش تباکم مقصود ما هستیم. پس در یک وزان این آیه شریف خطاب به معصومینه، از اونها یه تکلیفی رو داره میخواد خدای متعال که ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتنبوا. بله عرض کردم ظاهرش هم اینه که هوشتباکم که قاعدتا منحصر در ائمه شاید بشه، ایانا انا و نحن المشتبون و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حضرت فرمودن ولم یجعل الله تبارک و تعالی فی الدین من حرج. حرج رو هم معنا میکنن اشد من الضیق، هر ضیقی حرج نیست. ممکن آدم مثلا به تعبیر دیگه دینداری معناش نیست که زحمت درش نیست، رنج درش نیست، وادی دین وادی رنج و ابتلا و سختی است، این حرج مقصود چیز دیگری است. اما جعل علیکم فی الدین من حرج دیگه حضرت توضیح ندادن، ابهام داره. فقط میخوام بگن که اینجور نیست که ما که میگیم دین داشته باشید، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، معنیش اینه که دینداری امری است که هیچ درش سختی و مشقت و ابتلا و زحمات نیست. چرا؟ همه انبیا در زحمت و رنج زندگی کردن، اینا برای دیندار بودنشون. پس یه نکته دیگری تو حرج است. به نظر من اینو فقط میفهمم از این نظر میخوام بگن یه نکته ای تو حرجه. ملت ابیکم ابراهیم که حضرت میفهمند که ملت ابیکم ابراهیم ایانا انا ابیکم خطاب به ماست. پس هوش تباکم مقصود ما هستیم، ملت ابیکم ما هستیم. این آیینی که شما دارید همون آیین حضرت ابراهیمی که درش حرجی نیست. خب معنی حرج نبودن در حضرت ابراهیم اینه که حضرت به زحمت نیفتادن، مثلا فرزندشون رو برای قربانی نبردن، نمیدونم اهل و عیالشون نبردن در یه کبیر سکنا بدن، اینا که معناش درگیر با عرض کنم نمرود نشدن، تو آتش نمرود نرفتن. بنابراین ما جعله این عدم حرج همون چیزیست که در دین حضرت ابراهیم هم بوده. این دین دین حرج نیست. عرض کنم ایانا آنا خواسته و هو سماکم المسلمین. سماکم المسلمین که این سماکم المسلمین مرجعش کیه؟ به حضرت ابراهیم برمیگرده یا به خدای تبارک و تعالی؟ در این روایت به خدای تبارک و تعالی برگردونه. حالا حدیثو انشاءالله میخونیم و ترجمه میکنیم. الحمدلله.